سلام دوستان عزیزم، شبتون بخیر. خیلی خوش اومدید. سلام شبتون بخیر، خوش اومدید به فصل نوعی از چرا میرنجیم با عنوان انسان معنوی. امشب قسمت دوم از تجربه های معنوی رو میخوام براتون بگم و اونچه که در DSM درباره تجربه های معنوی ثبت شده به طور علمی میخوام که این موضوع رو بررسی کنیم، که اگر هر کدام از شما عزیزان چنین تجربه هایی رو داشتید یا دارید بتونید که بررسی دقیق تری داشته باشید درباره تجربه های معنوی خودتون. و جلسه پیش مقداری درباره مسائلی از تجربه های معنوی در DSM رو براتون گفتم. این قسمت دوم هست. امشب در خدمتتون هستم، پس حتما اگر میخواید که این مبحث رو کامل بهره‌مند بشید لطفا از قسمت اولش حتما مطالعه کنید و بعد به طور سریالی دنبال کنید تا با هم این موضوع رو امسال پیش ببریم. یکی از سبب شناسی های رنج برخلاف تصور خیلی ها که اگر ما انسان معنوی باشیم هیچ رنجی ممکنه نداشته باشیم، درست برعکس در تجربه های معنوی ممکنه ما به مواردی برخورد کنیم و مواردی رو ثبت کردن در اتاق درمان که اتفاقا در اثر تجربه های معنوی مراجعه کردن به درمانگر یا روانکاو. سلام، شب همگی بخیر باشه، خیلی خوش اومدید. و اگر دوستانی دارید که به موضوع معنویت علاقه من هستن میتونید که این لایو رو برشون بفرستید که همراه ما باشن. موضوع امشب ما افزون شدگی باور یکی از موضوعهای ما هست و موضوع بعدی ناگهایندی معنویه. یک کمی کلمه هاشو حالا براتون باز میکنم که چیه. این دوتا مسئله رو که به عنوان مشکلات معنوی ثبت شده در اتاقهای درمان میخوام براتون باز کنم. در افزون شدگی باور ما این موضوع رو داریم که خیلی از ما به خاطر خب پیشرفت تکنولوژی و تمدن بشریت که تا اینجا اومدیم، خیلی ازدواج هایی رو داریم که دیگه محدودیت جغرافیایی برداشته شده از روابط ما. یعنی آدم ها با هم دیگه اصلا ورای اینکه در چه مکانی زندگی میکردن با هم ازدواج میکنن، از راه های دور به هم وصل میشن و باورهای خودشون رو به اشتراک میذارن. حالا مثلا اگر من با توی نوعی که در جغرافیای دیگری هستی، با دین دیگه و عقیده و باور دیگه ای زندگی میکردی، وارد رابطه زوجی بشم، حالا یا به اجبار یا با اختیار خودم و به صورت داوطلبانه از جامعه دینی قبلی خودم جدا میشم و وارد فرقه میشم یا وارد دین، باور، حالا هر کلمه ای رو به جاش میتونید بذارید، میشم که تو بهش گرایش داری. حالا مثلا ممکنه به خاطر عشقی که نسبت به تو داشته باشم دین قبلی خودم رو کنار بذارم و اون مسلکی که تو درش هستی رو پیش بگیرم و وارد اون مسلک بشم. در این اتفاق من دارم درباره مواردی صحبت میکنم که به اتاق درمان مراجعه شده، پس اینو لطفا تعمیمش ندید به همه تجربه های ازدواج هایی که باعث تغییر دین و مسلک شده. ممکنه که من دچار افزون شدگی باور بشم، یعنی این که پایبندی به مراسم و مناسک مذهبیم خیلی شدید بشه، یا مثلا اومدم مطالعه ای انجام دادم یا به دلیل مسائلی که با دین قبلی خودم داشتم، مثلا پدر و مادر من یه دین خاصی رو داشتن، اون دین رو به من تحمیل کردن و من چون رابطه خوبی با پدر و مادرم نداشتم، مثلا فرض کنید مادر من مسلمون بوده ولی دیکتاتور مآبانه با من رفتار کرده، منو کتک میزده با وجود اینکه مسلمون بوده، حالا یا هر دین دیگه ای. برای همین من به خاطر طغیان علیه والدم میام دین خودم رو زمانی که میرسم به سنی که دارای قدرت تشخیص هستم تغییر میدم. حالا به اون دین جدید یک پایبندی جدید و شدیدی پیدا میکنم. یادتون باشه توی لایف های ابتدایی همین صفحه من درباره مکانیسم دفاع روان براتون گفتم. مکانیسم های دفاعی یا ساز و کارهای مقابله ای، حالا گذرا میگم که میخوام به این وصلش کنم، به افسون شدگی باور وصلش کنم. همونطوری که توی بدن اگر که مثلا دست من ببره، خود سیستم بدنی من یعنی قلب و عروق و سیستم دفاعی بدنی من میاد خود به خود به طور اتوماتیک میاد این زخم رو ترمیم میکنه و منتظر نمیشینه که من بخوام یا من دستور بدم، خود به خود این کار رو انجام میده. انگار من یک مامانی در درونم دارم که این مامان خودش تجهیزات لازم برای جلوگیری از این خونریزی در این قسمت بریده دست من رو، مقدماتش رو به سریع ترین زمان ممکن آماده میکنه و از بدن من مراقبت میکنه در اینکه این خونریزی رو قطع بکنه. در روان ما هم یه چنین سازوکار مقابله‌ای، سازوکار مقابله‌ای یا مکانیسم دفاع روان ما داریم. باز اگه خاطرتون باشه اسمشو من گذاشتم ارتش روان، حالا یه اسمی که من از خودم دروردم، شاید جای دیگه هم کسی دیگه اینو گفته ها، ولی حداقل من برای اینکه تبیین کنم، ساده سازی کنم، میگیم پس در بدن ما یه ارتشی داریم که دفاع میکنه از بدن، در روان هم یه ارتشی داریم که از بدن دفاع میکنه. اسمشو میتونیم مامان هم بذاریم، مادر دوم هم بذاریم، یا مامان دوم، یا حالا اسامی از این قبیل. پس این مامان درون من یعنی همون سازگار مقابله‌ای از خیلی جاها منو میزنه کنار و میاد شروع میکنه به جای من از من مراقبت کردن. مثل وقتی که یه مامانی بچه خودش رو وقتی میبینه این بچه هنوز بزرگ نشده و هنوز نمیتونه از خودش مراقبت بکنه، کنار میزنه، پشت خودش قایمش میکنه و خود مامان دست به کار میشه برای اینکه به جای اون بچه عمل کنه و ازش مراقبت بکنه. ما در سیستم روان و بدنمون هم چنین سیستمی رو داریم. خب اینو من قبلا براتون مفصل گفته بودم، پس دوستانی که به تازگی به جمع ما ملحق شدید، ضمن اینکه به شما خیلی خوش آمد میگم، ازتون دعوت میکنم که حتما لایف های قبلی رو مطالعه بکنید که با این سیستم بیشتر آشنا بشید. مثال های بیشتری زدم، عنوان لایف واقعا خاطرم نیست، مال خیلی وقت پیش بوده. حالا یه وقتایی که من احساس گناه پیدا میکنم یا خشم زیادی دارم یا مثلا یک رویداد پریشان کننده برای من اتفاق افتاده و من نمیتونم توی این رویداد معنایی پیدا کنم که بتونم خودم رو پیدا کنم، که بتونم مواجهه سالمی باهاش داشته باشم، این مامانه وقتی میبینه این نتونستنهای منو میبینه که به خاطر عدم بلوغ روانی من این اتفاق میفته، میاد دست به کار میشه و برای کم کردن این احساس گناه، کم کردن خشم و معنا دادن به اون رویداد پریشان کننده، میاد در من این مکانیسم دفاعی رو جاری میکنه. حالا مکانیسم های دفاعی خیلی زیادن، ولی امشب اینجا و در این چند قسمت من درباره مکانیسم های دفاعی جنس معنویت میخوام صحبت کنم. خیلی بعیده که جای اینو شنیده باشید اصلا، یعنی مکانیسم های دفاعی خودش خب خیلی زیاده، یعنی علم راحتی هم نیست، حالا به خصوص که مکانیسم های دفاعی که از جنس معنوی باشه، از جنس دین باشه، کمتر هم دربارش صحبت شده. پس این افزون شدگی باور که ازتون میخوام خیلی با دقت بشنوید و تعمیم به عام نکنید، یعنی اگر در اطراف شما کسی یا کسانی هستن که پایبندی زیادی به اعمال دینی دارن، لطفا برچسب نزنید که اونها دارن مکانیسم دفاع روان رو زندگی میکنن و مثلا احساس گناه زیاد دارن. یعنی وارونه نریم، هر کس اینو درباره خودش ببینه، اصلا نرید خیلی سراغ بقیه. اصلا کلا ما سیستممون در دوره های نیلوفر آبی و گستردگی هم اینطوریه، یعنی از اول با هم دیگه قرارداد میبندیم که به نام خداوند جان و خرد ما اینجا هستیم فقط و فقط برای تغییر خودمون، برای که یک نگاهی به خودمون داشته باشیم، نگاه عمیق‌تری داشته باشیم و مسائل خودمون رو پیدا بکنیم و تا جای ممکن حل و فصل بکنیم. حالا این در چه صورتی اختلال میشه؟ یعنی ببینید مکانیسم دفاع روان خود به خودی خودش اختلال نیست، ولی من همیشه به خودم و به کسانی که با هم دیگه کار میکنیم، حالا توی بچهای کلاس ها که با هم گفتگو میکنیم، همیشه ما این سوال مطرح میکنیم که هیچ اشکالی نداره که تو بذاری یه مامانی در درونت از تو مراقبت کنه، ولی تا کی؟ یک بچه تا کی قراره یک مامان ازش مراقبت کنه؟ این بچه نمیخواد بزرگ بشه؟ آیا نمیخواد بالغانه، هوشمندانه، آگاهانه و حضورمندانه خودش یه هویت اصیلی پیدا بکنه و خودش مسائلش رو حل بکنه؟ یا اینکه همیشه نکنه که من هنوز 40 سالمه و هنوز اون مامان در درون منه که داره به جای من عمل میکنه؟ پس بد نیست مکانیسم دفاع روان، خیلی کمک کننده است، ولی قرار نیست که ما تا آخر عمرمون ساز و کار مقابله ای داشته باشیم. مثلا حالا یه مثال خیلی سادش این که من فرض کنید از همسرم به دلیلی ناراحت باشم، سر پسرم داد بزنم. این ساده ترین مکانیسم مقابله ایه که خیلی از ما ممکنه انجام بدیم. چقدر پیش میاد که شما از جایی از رئیستون عصبانی هستید، حقوقتون دیر پرداخت شده، یا از کارمندتون عصبانی هستید، پروژه‌ای که می‌خواستید رو تحویل شما نداده سر موقع و اومدید سر مرشیتون داد زدید، یا با همسرتون دعوا کردید بی دلیل، یا کمربند اتومبیلتون رو صفر کشیدید، یا مثلا می‌خواستید بنزین بزنید این چلنگ بنزین رو کوبیدید به در ماشین یا در رو کوبیدید. این ساده‌ترین سازوکار مقابله‌ایه که ما در سطح ناخودآگاه انجام میدیم. حالا فراوان ما از این نمونه‌ها داریم، این یکیش بود به نام سازوکار جابجایی. یعنی من خشم از جای دیگه‌ای دارم، در جای دیگه‌ای دارم جابجاش می‌کنم. خب تا کی واقعا ما قراره که سازوکارهای مقابله رو داشته باشیم؟ خب پرانتز رو میبندم، بریم سراغ این که زمانی این افسون شدگی باور به عنوان اختلال ما میتونیم بهش نگاه کنیم که باعث زوال مهارت‌های اجتماعی بشه، یعنی بازدارنده باشه در اینکه من مهارت اجتماعی خودم رو، اون کاری که روزانه انجام میدادم رو بخوام انجام بدم و سلامت فردی منو به خطر بندازه. مثلا میگم مثال خیلی خیلی ساده، در مراسم و مناسکی که مسلمان‌ها بهش درگیر هستن، مثلا کسی که یک ماه رمضان، خب گفتن توی دین اسلام مثلا واجب روزه بگیرید. حالا من افسون شدگی باورم اینه که از یک دین دیگه اومدم به اسلام، گرایش پیدا کردم و بیام همه سال بیام روزه بگیرم و این روزه گرفتن باعث بشه که اون کار روزانه خودم رو نتونم انجام بدم. من یک مادرم، باید برای فرزندانم غذا درست کنم، ولی حالا که روزه هستم بی حال بیفتم یک گوشه‌ای و اون وظایف اصلی که به عهده منه نتونم انجام بدم. یا یک کارمند هستم، پروژه رو باید تحویل بدم، به خاطر این افسون شده که نتونم اون کار رو انجام بدم. یا 24 ساعت در حال خوندن نماز واجب و مستحبی و نماز برای میت و نماز برای پدر و مادر و نمیدونم همسایه و اینا باشم. پس خود باور اصلا مشکلی نیست، زمانی افزون شدگی باور به عنوان اختلال حساب میشه که سلامت فردی من رو دچار زوال بکنه و مهارت اجتماعی من رو دچار زوال بکنه. مثلا فرض کنید یه نوجوانی که از یک دین به دین دیگه گرایش پیدا میکنه، باز هم ازتون میخوام که چون یه کمی مرز باریکی هست و به هر حال ما داریم راجبه باورها و بینشهای فردی معنوی و دینی صحبت میکنیم، ازتون میخوام که با ظرف خالی بشنوید. نوجوانی که از یک دین به دین دیگه ای گرایش پیدا میکنه و حالا ساعتها مدرسه خودش، ورزش خودش، دوستانش همه رو کنار میذاره و به طور افراطی ساعتهای درازی رو درباره اون دینی که بهش گرایش پیدا کرده مطالعه میکنه. درباره غذا خوردنش بیمیلی داره و مراجعه میکنن به روانشناس خانوادش به خاطر اینکه میبینن او زندگیش دچار اختلال شده. حالا هر دینی که دینهایی که امروزه در دنیا هستن، از همون اولش که انقدر آدم دنبال این دین ها نبودن، یعنی همه دین ها اول به عنوان یه سری فرقه های نوین اومدن و کم کم رایج پیدا کردن و حالا تثبیت شدن. و هر فرقه ای که میاد و در جامعه انسانی رونق پیدا میکنه، اولش که میاد به عنوان یه تهدیدی هست برای ارزش های تثبیت شده ای که قبلا وجود داشته. یعنی در یک جامعه یه سری ارزش تثبیت شده بوده، حالا یه فرقه نوعی میاد و اون ارزش ها دچار تهدید میشن. این پرمسلمه. کسانی معمولا اولا میرن وارد فرقه های نوین میشن و اون ارزش های تثبیت شده قبلی رو کنار میذارن، و کسانی در این حالا ورود به این فرقه نوین دچار افزون شدگی باور میشن که دیگه میشه اختلال، که نمیتونن خودشون رو پشتیبانی کنن. یعنی اختیارشون همونطور که توی مکانیسم های دفاع روان گفتم دست مامان درونشونه، دست خود اصیل بالغ هوشمندشون نیست. ایگوی ضعیفی دارن، از نظر هیجانی آسیب پذیرن، برای همین روی میارن به این فرقه های نوین. حالا این روی آوردن به فرقه نوین رو در همه چیه دیگه هم ما میتونیم ببینیم. مثلا فرض کنید من در یک رابطه هستم، وقتی یک نفر دیگر رو میبینم که یه ذره از نظر هیجانی برای من جذاب تره، میرم وارد رابطه با اون میشم، دوباره از این رابطه به اون رابطه. یعنی هی به جای فرقه هر چیز دیگه میتونید بذارید، مثل سیستم های هرمی. چه کسانی وارد سیستم های هرمی میشن؟ معمولا کسانی که مثل آمازون، مثل گولد کوست، مثل همه هرم هایی که میشناسید، بوده هی موقت میاد میگذره و هرم دیگه جایگزینش میشه. کسی که نمیتونه خودش رو پشتیبانی کنه وارد میشه، کسی که ایگوی ضعیفی داره، کسی که از نظر هیجانی آسیب پذیره، کسی که از نظر روابط خانوادگی روابط سستی داشته باشه، و مسلما کسانی که نظام حمایتی قدرتمندی داشته باشند خیلی خیلی احتمالش کمتره که وارد مسائلی از این قبیل بشن، هر چیز نوعی که برن آغشته بشن. ببینید یه وقتی هست من گشوده به تجربه هستم، من در پروفایل خودم نوشتم محقق. یعنی چی؟ یعنی من گشوده به تجربه هستم، یعنی استقبال میکنم از اینکه یاد بگیرم، اگر بینش نوعی هست مطالعه بکنم، ببینم که بسنجم با ملاک های قبلی، با سنگ محک هایی که دارم بسنجم، و حالا برم وارد اون وادی بشم یا نشم، یا از مزیتاش استفاده کنم و الی آخر. پس ولی کسانی که نظام حمایتیشون ضعیف و سوس باشه، فرمونشون دست همون مامانه درونشونه و خودشون انقدر اون اصالت خودشون رو پیدا نکردن، هویت اصیل پیدا نکردن که بتونن این سبک سنگین این مطالعه رو انجام بدن. و یا مثلا کسانی که بحرانهای ناتوان کننده تجربه کردن، بحرانی که کاملا او رو دچار فروپاشی کرده. حالا کاملا که میگم در طیف دیگه، مثلا من با یه بحرانی مواجه میشم که این بحران منو ناتوان کرده، حالا از شدت ناتوانیه که هرچی میاد من واردش میشم، و از اون طرف وارد اون افسون شدگی میشم، یعنی از اون ور بوم میفتم. پس به این ترتیب یا مثلا شرایط تحمل ناپذیری که در جامعه به وجود میاد از نظر اقتصادی، شرایطی که هست، اینا همش سوق دهنده فرد هست به سمت و سوی این تجربه های نوع ناپخته که اون افزون شدگی رو و اون اختلال رو ایجاد میکنه. حالا سوال هایی که خیلی کمک میکنه، اینا یه دسته‌بندی کوچیکیه، 5-6 تا سواله که همین الان شما میتونید از خودتون بپرسید، اگر خیلی کمک کننده است در گرایش به هر روی کرده نوعی. حالا اینجا ما این تو این سرفصل از چرا می رنجیم درباره روی کردهای معنوی و دینی داریم صحبت میکنیم که رفرنسش هم جلسه پیش براتون گفتم، ولی به نظرم در هر جای این سوال ها رو ما میتونیم از خودمون بپرسیم، اینکه چه چیزی تو رو به سوی او داره میکشه. به جای او هر چیزی میتونید بذارید. شما جذبه یه آدمی میشید، جذبه روانشناس میشید، جذبه رئیستون میشید، جذبه یه شغل میشید، جذبه یه پیج میشید، جذبه یه فرقه جدید میشید. پس به جای آن یا او هر کدوم از اینا رو بذارید، چه چیزی تو رو به سوی او میکشونه؟ چی باعث میشه که مثلا من کشیده بشم و مشتاق بشم که این جلسات هفتگی معنویمون رو برم؟ چی داره منو میکشونه؟ واقعا از خودم بپرسم، نکنه که فرمون دست مادر درون منه و نکنه که همین جلسه رفتن من که اسمش هم جلسه معنویه یه جور ساز و کار دفاع روان باشه برای اجتناب از اضطراب هایی که داشتم سرکوب میکردم. اینا رو از خودمون بپرسیم. یا اینکه مثلا جذب دستاوردهای اون فرد یا اون پیج یا اون کار یا هر چی، به جای او گفتم هر چیزی میتونید بذارید، جذب دستاوردهای من شدی، جذب قدرت من شدی، حالا من نوعی منظورمه، جذب ایده های من شدی یا جذب خودنمایی من شدی. ممکنه من جذب یه پیجی بشم که درش خیلی شعاف داره، جذب ظاهرش شده باشم، یا چی، جذب چه چیزی شدی از این چند تا نمونه ای که گفتم. حالا اون سه نقطه‌رم خودتون میتونید پر بکنید. دیگه این که یه وقتی هست من جذب یه فرقه نوعی میشم، جذب یه مراسم دینی نوعی میشم، یا یک روش از معنویت میشم، انگیزه من چیه؟ اینجا از خودمون بپرسیم انگیزه من ترسه؟ آیا برای فرار از ترس هامی که دارم جذب این فرقه نو میشم، یا واقعا از روی عشقی که دارم جذب میشم، یعنی تجربه هایی به دست آوردم که این تجربه ها من رو به دنیای وحدت نزدیک کرده، نگاه وحدت بین به من داده، اون نگاه من و تویی قدیمی کثرت بین رو از من گرفته، به قول مولانا مثل اون کسی که شاگردی که استادش بهش گفت برو اون شیشه رو بیار، شاگرد گفت کدومش رو بیارم؟ گفت یه دونه که بیشتر نیست. گفت نه دو تاست، چون شاگرده احول بوده، لوچ بوده چشماش، یعنی دوبین بوده. این دوبینی نشانه و نمادی هست از کسی که کثرت بینه، یعنی در ظاهر حرکت میکنه، کثرت نگاه میکنه. و استاد که میفهمه مشکل حالا از کجاست، میگه چوبتو وردار، اون دومی رو بشکن، اولی رو بیار. و میره که دومی رو بشکنه، هر دوتا شکسته میشه و هیچی باقی نمیمونه. حالا این فرقه، آیین، یا هر چی که اسمش رو بذاریم که من جذب شدم، آیا چنین کاری با من کرد؟ آیا یه چوب دستی به من داد که بزنم اون دیده کسرت بین خودم رو بشکنم، بت‌های قبلیم رو بشکنم که میپرستیدم؟ اگر این کارو کرد، پس به من میتونم بگم یک سنگ محکی هست برای اینکه من وارد وادی عشق شدم، وارد وادی وحدت شدم. یا حالا حتی در ازدواج و رابطه هم همینطور، انگیزه تو برای اینکه وارد رابطه بشی و ازدواج کنی چیه؟ انگیزه ها ترس واقعا یا عشق یا فرار از خانه پدریه و اون مادر درونت داره تو رو سوق میده، تو رو به سمت یه رابطه جدید که از مثلا از دست پدرت، از دست زورگویی های مادرت، دیکتاتوری های پدرت، یا همه تجربه های منفی که در خانه پدری داشتی تو رو نجات بده، فرمان رو دستش گرفته. پس اینا خیلی کمک میکنه که ما بریم سراغ هر آنچه که میخوایم بریم تجربه بکنیم، از خودمون بپرسیم انگیزه من چه جنسی داره که من دارم اصلا وارد این رابطه میشم، وارد این خونه میشم و هر وارد هر چیز دیگه. چی باعث میشه که تو به من یا به او اعتماد بیشتری داشته باشی از خودت؟ و تجربه های معنوی در صورتی ارزشمند هستن که اعتماد تو رو به خودت بیشتر کنن، نه اعتماد تو رو به بیرون، کاری کنن که تو با خودت بیشتر و بیشتر آشتی کنی، کاری کنن که اون نمیتونی هایی که پدر و مادرت به تو داده بودن و جامعه به تو داده بود، اون موفق نمیشی ها، اون مهم نیستی ها، اون تعلق نداری ها، اونها رو از تو بگیره و باعث بشه که به خودت بتونی اعتماد بیشتری داشته باشی. در معنویت ما خیلی کلمه تسلیم و رضا رو میشنویم، ولی واقعا اینا خیلی مفاهیم بزرگ و گسترده‌ای هستن. اگر من میگم تسلیم به معنی این نیست که من به خودم اعتماد نداشته باشم، و خب که این رشته سر دراز داره. دیگه این که نکنه که من میرم خودم رو وصل کنم به یه نفر دیگری یا به آیین دیگری یا به یه روی کرده دیگری از دینها یا به فرد دیگری که مسئولیت زندگی خودم رو کم کنم. یعنی مثلا میگم ازدواج میکنم برای اینکه دیگه اون مسئولیت هایی که قبلا داشتم رو حالا بندازم گردن یه نفر دیگه، یا یه دینی تو پیدا بکنم، آینی پیدا بکنم که از این به بعد مسئولیت های زندگیمو بندازم گردن خدای اون دین جدیده، چون توی دین قبلی دیدم که انگار خدا مسئولیت منو خیلی گردن نگرفته، خیلی نیومده مثل بولدوزر بیفته جلو و مسائل منو حل کنه، چک های منو پاس کنه، ماشینم پنچر شده کمک برسونه، پارک گیرم نمیاد، پارکینگ گیرم نمیاد، جا پارک برام پیدا کنه، شوهر گیرم نمیاد، شوهر برام پیدا کنه. انگار همچه خدایی نبوده. پس من میرم در یک رویکرد آینی جدید وارد میشم، چون میشنوم که مثلا تو این رویکرد این کارا رو بکنی انگار این اتفاقا میفته، پس انگار خدای این رویکرد خدای بهتریه و خیلی مسئولیت های اندیشیدن، مسئولیت تفکر نقاد داشتن رو داره از من میگیره و خب چه بهتر، خیلی اینجوری که آسان تره. که یا نکنه که من دنبال پیدا کردن یک گروهی هستم که احساس تعلقی که هیچ وقت نداشتم رو حالا در این گروه پیدا کنم. اینا خیلی سوال‌های دقیقیه که اگر واقعا فکر میکنم حداقل 6 ماه شما به این سوال‌ها اگر توجه کنید، دقت کنید و از خودتون در هر گرایشی که دارید بپرسید، حالا به خصوص در گرایش‌های معنوی، خیلی میتونید راه خودتون رو پیدا کنید و به خودتون جواب بدید. نکنه که چون خیلی از ما از بچگی یه بازدارنده‌ای داریم در ما در تحلیل رفتار متقابل، دو دسته پیشنویس ها رو تعریف میکنیم. پیشنویس های که سوق دهنده یا رانه هستن، یعنی منو هول میدن به سمت اینکه یه رفتاری داشته باشم مثل سوق دهنده کامل باش، یعنی همون مامانه فرمان رو دستش گرفته و دائما تو سر من داره دستور کامل باش میده، یعنی من در همه کارام باید کامل باشم، پس انجامش نمیدم اصلا، چون کامل نمیشم که هیچ وقت، پس انجامش نمیدم و دوچاره اهمال کاری میشم. مثلا این یکی از رانه ها یا سوق دهنده های ماست. و برعکسش هم یه سری بازدارنده ها داریم. این که میگم برعکسش، اینا جدایی از هم نیستن ها، اینا بعدن ما تحلیل میکنیم که اینا در ریشه همشون به یه جا وصل میشن در سطح ناخودآگاه، ولی حالا چون یکیشون با فعل‌های مثبت گفته میشه باش‌ها و نباش‌ها، یکیش با فعل‌های منفی، برای همین دو دسته شدن. خب حالا در دسته بازدارنده ها ما بازدارنده‌ای داریم به نام تعلق نداشته باش، یعنی تو متعلق نیستی. مثلا پدر و مادر من رفتن مهمونی منو نبردن، یا اومدم نقاشیمو به مادرم نشون دادم گفته برو بذار به کارم برسن، یا دستشو به من اینطوری کرده مثلا، یا نیازهای منو برآورده نکرده اون زمانی که در دسترسم یا نبوده اصلا، یا اگر بوده کمتر بوده، یا حتی اگر خیلی هم بوده ولی نیازهای من اصلا بهش رسیدگی نکرده، یا اینکه همه اینها بوده، نیازهام رسیدگی کرده، در دسترسم هم بوده حتی امکان، ولی تعامل عاطفی با من نداشته، مثلا قربون صدقه من نرفته مثلا. خب اینها در فرد، در من مثلا، و واقعا مثال واقعی خودم، حالا یه طیفه ها از درجه 1، 2 و 3 داره، در من مقداری این مسئله خودم داشتم و برای همین خیلی خوب میفهممش. احساس تعلق نداشتن به اون جمع و به اون خانواده اتفاق میفته. خب حالا نکنه که من اگر به این روی کرده آینی خاص گرایش پیدا کردم، یا به هر آنچه که مثال زدم براتون، نکنه به خاطر اینه که من یک گروهی پیدا کنم که بهش احساس تعلق داشته باشم و اون بازدارنده تعلق نداشته باشم رو بخوام اینجا جبران کنم. خب این خیلی خوبه، خیلی عالیه که ما آگاهانه من بتونم که خودم رو به گروهی تعلق متعلق بدونم، ولی مرزش در چیه؟ در این مرزی که به عنوان اختلال یا مثلا مشکل روانی ما صحبت میکنیم، یا نه به عنوان یه کار مؤثر برای رشد خودمون، مرزش در اینه که یه وقتی هست من میام وارد، مثلا بذارید یه مثال خیلی رایج بزنم، مثلا من میگم که من همیشه زارا میپوشم، لباس زارا، مارک زارا میپوشم، و میخوام به خودم اینو بگم که من به جامعه زارا پوشان تعلق دارم و اینطوری یه احساس تعلق کنم. خب این یه احساس تعلق کاذبه. یا من مثلا مدل خاصی هم، مثلا من کروات پوشم، خب و پس من به جامعه کروات پوشان تعلق دارم، اینم یه احساس تعلق دیگه، این به من احساس تعلق میده، ولی این احساس تعلق کاذبه. یه وقتی هست، یا حالا شما به جای این دوتا مثالی که زدم خیلی چیزای دیگه، مثلا میگم من یه فرقه جدیدی اومده، فقط میرم تو اون فرقه که بگم که ببینید که، یعنی خودم رو در یک جمع، در خیال خودم، وگرنه اون جمعی که به من امنیت نمیده، اینکه من در جامعه یه زاراپوشان باشم به چه امنیتی به من میده؟ و این از کجا میاد؟ ریشش از زمان جنگل که ما باید در یک جوامع 100-150 نفری زندگی میکردیم تا احساس امنیت کنیم، وگرنه پلنگ میومد ما رو میخورد. پس اون تعلق داشتن به جمع زمانی اصیله که در من احساس امنیت واقعی ایجاد بکنه، یعنی عمیقا من احساس امنیت داشته باشم وقتی در اون جمع هستم. خب بله، من به جامعه زنان تعلق دارم، من به جامعه کسانی تعلق دارم که اسمشون میتراست، من به جامعه ایرانی ها تعلق دارم، من به جامعه اصفهانی ها تعلق دارم، من به جامعه ساکنین منطقه سعادت آباد تعلق دارم. خب بله، ولی اینا چه امنیتی به من میده؟ آیا امنیت واقعی میده یا امنیت کاذب میده؟ اینا رو از خودمون بپرسیم در هر گرایشی که وارد میشیم، از پوشش، از باور، از کلاسی که میریم، هر جایی که خودمون رو وارد یک جمعی میخوایم بندازیم. مثلا میگم من پرسپولیسیم، یعنی انگار من به جامعه کسانی تعلق دارم که طرفدار پرسپولیسن. خب به کمال من چه کمکی میکنه؟ آیا باعث رشد فردی من میشه؟ آیا باعث میشه که من امروز ورژن بهتری از خودم به عالم هستی ارائه بدم؟ اگر من زاراپوشم و هیچ کدوم زاراپوشان من رو نمیشناسن، در خیالم فکر میکنم که متعلق به زاراپوشان هستم و خیلی خوب لذت میبرم، خیلی خوبه، جنس بهتری داره، این اوکیه، یعنی از این نظر اصلا کسی این کار نمیکنه که اگر مارک لباس خاصی مثلا شیکتره، کروات پوشیدن خیلی شیکه، قشنگه، من دوستش دارم، اینو قاطی نکنیم، اینا همش مرزهای خیلی باریکی داره. بله ممکنه من زارا میپوشم، ولی نه به خاطر اینکه اون تعلق کاذب رو در خیال خودم ایجاد کنم و خودم به یه خیالی ببندم، یه خیال واهی، نه، ولی بله ممکنه من مثلا این رنگ رو میپوشم، من به کسانی تعلق دارم که روسریای خاکستری میپوشن، خب به خاطر اینکه شیکه، خوشم میاد، دوست دارم، احساس خوبی نسبت بهش دارم، اما نه اینکه خیال پردازی کنم و دچار توهم بشم و این در من فکر کنم بودن بیشتری به من میده. اکارت تولی خیلی قشنگ میگه، میگه هر جایی که تو خودت رو با یک جمعی داری تعریف میکنی، اگر تو خودت رو با پوشیدن زارا داری تعریف میکنی، ببین که اگر لباست زارا نبود چیز دیگه بود، آیا از بودنت کم میشه؟ یا اگه زارا پوشیدی به بودنت اضافه میشه؟ پس اینطور نگاه بکنیم به گرایش هایی که پیدا میکنیم، اینکه پس اون احساس تعلق خوبه، اصلا ما میخوایم که این احساس تعلق رو داشته باشیم، احساس تعلق کمک میکنه، چون ما ژنمون اینطوریه که وقتی تعلق داریم احساس امنیت بیشتری داریم، ولی ببینیم که به چی احساس تعلق دارم من، اصیل اون احساس تعلق هایی که دارم، آیا به من اعتماد بیشتری به خودم، امنیت بیشتری میده، امنیت عمیق درونی به من میده؟ و خیلی وقتا وقتی خودمون رو مطالعه میکنیم، میبینیم برای ارائه ورژن بهتر، برای تجلی بهتر، من چه بسا به هیچ کدوم از این تعلقات نیازی ندارم و قراره که در درون رشد بکنم و یه تعالی درونی رو تجربه بکنم. تحقیقات دیگه ای که در زمینه در جامعه بیماران بدحال پایانی انجام شده، بیماران بدحال پایانی کسایی هستن که در روزهای پایان عمرشونن، حالا دچار بیماری هایی شدن که این بیماری ها مثلا سرطان یا بیماری های از این قبیل که دیگه روزهای پایانیشون رو دارن میگذرونن، معمولا هم در سن بالا این تحقیق انجام شده، نشون داده که نیایش در افرادی که در حال مرگ هستن خیلی سودمند بوده برای اینکه از نظر روحی حال بهتری داشته باشن و پذیرش بیشتری از اون درده داشته باشن، چون این تحقیق برای کسایی انجام شده که تجربه های درد داشتن در روزهای آخر، دیدن که تونستن وقتی که معنویت درمانی شده درباره اونها، دردهاشون رو تونستن معنی کنن و کسایی که استمرار داشتن در انجام مراسم دینیشون، مثلا دعا کردن، نیایش کردن، هر کسی مدلی که خودش بوده دیگه، مدلی که مستمر اون مراسم دینی خودش رو انجام داده. تحقیقات نشون داده که درباره معصیت ها و گناهانی که ما انجام میدیم و هممون به طبع انجام دادیم، چون ما انسان هستیم کاملا، ولی انسان کامل نیستیم. همون ذکری که امروز براتون استوری کردم، گفتم روزتون رو با این ذکر شروع بکنید که من کاملا انسانم ولی انسان کامل نیستم. بنابراین این کمک میکنه که من نقص هام رو بپذیرم، اشتباهاتم رو بپذیرم، نرم روبروی خودم هی خودم رو سرزنش کنم، کنار خودم وایسم، از بر خودم تکون نخورم. و به این ترتیب احساس گناه کمتری رو تجربه میکنن کسانی که این مراسم و این نیایش ها رو انجام دادن. نسبت به خودشون و دیگران خشم کمتری رو هم تجربه کردن. اینا رو تحقیقات میگه، اینا رو من از خودم در نیاوردم، مستند در همین کتابی که جلسه پیش براتون معرفی کردم، مستند تمام تحقیقاتش ثبت شده. حالا باز در هر مبحثی خیلی جالبه که مقاله هایی رو هم رفرنس داده، یعنی شما قشنگ میتونید برید اون آمار دقیق هر کدوم از این تحقیقاتی هم که براتون میگم رو هم در بیارید. حالا من خودم هم با این که خیلی به معنویت گرایش دارم، سعی میکنم که بدون سوگیری براتون اینا رو بگم، هرچند که جلسه پیش آخرش آگاهانه با سوگیری یه غزل از مولانا براتون خوندم که همه رو شست برد اصلا. خب و کسایی که یه روش های معنوی رو دنبال میکردن و قطع کردن و دیگه نرفتن اون مسیر معنوی قبلیشون رو، نشون میده که در بدحالی های پایانیشون، در روز رفتن، روزهای آخر، در وقتهایی که به بیماری و بحران های مبتلا شدن، خیلی سلامت روانشون دوچاره تهدید شده. این تحقیق ها هم نشون داده. برای همین، و تحقیق ها هم مال جامعه ایران نیست که مثلا فکر کنید که گرایش های دینی مثلا زیاد بوده یا دستکاری شده، اصلا این مال ایران نیست، اصلا مال اون بره تمام تحقیقات. برای همین مستند به این تحقیق ها اومدن در آسایشگاه هاشون تیمارداری معنوی رو تعریف کردن. یعنی گفتن ما علاوه بر این که از نظر جسمی تجهیزات میذاریم، پرستاران و پزشکانی رو و خب به هر حال امکاناتی رو میذاریم که از نظر جسمی فراهم باشه سلامت جسمشون، بیماران، هر کدوم از بیماران که دوچار چنین بدحالی هایی هست و اون حالا یا راه معنوی رو میرفته قطع شده به دلیل بیماریش، یا خودش قطع کرده، یا اصلا نمیرفته، در هر صورت اومدن یه مجموعه ای رو، سیستمی رو تعریف کردن به نام تیمارداری معنوی و به این ترتیب اومدن با معنویت درمانی بیماران رو حمایت کردن. مثلا حالا دوستتون نمونش هم گفته، یکم لایف طولانی میشه اگه من بخوام مثال های کیس هاشو براتون مثال بزنم. مثلا خانومی که یکی دوتوشو میگم حالا براتون، خانومی که تصادف کرده و نخواهش آسیب دیده، دوچار درد زیاده و به تب، حالا به دلیل اون درد و جدا شدن از مراسم دینی خودش چون تو بیمارستان بستری بوده، دوچار افسردگی میشه و با معنویت درمانی میان اختلالشو، حداقل افسردگیشو به مقدار قابل توجهی درمان میکنه. مسئله بعدی، پس من افزون شدگی باور رو براتون گفتم. سرفصل بعدی توی همین سرفصلی که امشب داریم صحبت میکنیم، ناگهایندی معنویه. میگم کلمش رو یکمی شاید براتون ملموس نباشه، ولی کاملا فارسی چون ترجمه شده به فارسی یه ذره کلمش عجیب میاد. ناگهایندی معنوی. ناگهایندی معنوی چیه؟ مثلا کسی که وارد یه آینه جدیدی میشه، حالا نه فقط هم صرفا جدیدا، مثلا ممکنه تو همون آینه خودش هم توی مراسم و مناسکی که انجام میده مثلا مراقبه، حتی در یوگا، اصلا حتما نباید اسلام و مسیحیت و اینا وارد دین ها نشید، هر مسلکی، هر سبکی، مثلا من در یوگا و مدیتیشن ممکنه یه سری تجربه های معنوی داشته باشم که نتونم مثلا به کسی بگم، چون اون تجربه ها ما اگه بگم برچسب بیماری، حالا اگه من روانشناس که بگم که دیگه از قبل برچسبش معلومه که میگن روانشناس همه دیوونن، میگن بفرمایید این هم تجربه معنوی، این دیوونه است دیگه، دچار توهم شده. و در بعضی از افراد این تجربه های شدید که با تمرین های معنوی زیاد به دست میاد ممکنه که باعث خود بزرگ بینی اون فرد بشه. چی میشه که این اتفاق میفته؟ یعنی اون تجربه چجوری به وجود میاد؟ تجربه از اونجایی که فرد میاد مراقبه میکنه، حالا با هر صدها مدل مراقبه ما در دنیا داریم دیگه، میاد مراقبه میکنه و یه دفعه وصل میشه با انرژی های بسیار قدرتمند کیهان، حالا در هر لولی وصل میشه به، و چون گنجایش لازم برای درک این انرژی قدرتمند، حالا من دارم اسمش رو میذارم انرژی قدرتمند، من که نمیدونم اسمش چیه، مثلا فرض کنید یک انرژی قدرتمند باشه، و چون ظرفیت و درک و گنجایش ذهنی لازم و گنجایش درونی لازم برای اینکه اون تجربه رو بتونه هضم کنه نداره، دچار بحران روحی روانی میشه. مثلا صحنه هایی رو میبینه یا بیگانگانی رو میبینه یا تجربه های از این قبیل اتفاق میفته. حالا خیلی قشنگ مثال قشنگی اینجا زده که این مثال ما تو عرفان ایران خودمون هم داریم، میگه صحنه های معنوی مثل یه شیرینی فروشی میمونه که شما از این شیرینی فروشی، شما یه گردشگرید تو خیابون دارید رد میشید، یه توریستید اومدید در این شهر معنوی گردش کنید، حالا یه شیرینی فروشی هم هست که میرید از اون شیرینی فروشی گاه گاهی شیرینی های خوراکی هایی برمیدارید آزمایش میکنید، شیرینی خوشمزه است دیگه، اینا میشه تجربه های معنوی شما و این یه احساس خوبی از اینکه اون مسیر مسیری کمک کننده به اون فرد میده. مثل قصه حسنی رو حتما شنیدید، همون قصه حسنی که میخورد و میخوابید و هیچ کاری نمیکرد و مادرش همه کاراشو میکرد. این دوباره اینو برگردید وصلش کنید به اون مادر دومه، در درون، مادر مامان درونمون یا همون سیستم مکانیسم دفاع روان، مامانش همه کار براش میکرد تا اینکه یه روز مامانش خسته شد، گفت این انگار نمیخواد بزرگ بشه، و برای اینکه کمک بکنه به حسن که اونو از اسارت خودش بیرون بیاره، سیب‌هایی رو چید. وقتی حسن گرسنه شد گفت ما هیچی نداریم تو خونه، سیب‌هایی رو چید و آخرین سیب رو توی کوچه گذاشت. حسن یکی یکی این سیب‌ها رو خورد، از اونجا هم که خب همش می‌خورد و می‌خوابید و شکمو بود و با یکی دو تا سیب سیر نمی‌شد، رفت که بیرون مادرش در روش بست و اون مجبور شد تو کوچه بمونه و داستانش حالا مفصله که فکر میکنم تو یکی از لایو هم قصهش رو براتون گفته باشم. حالا و در پایان داستان تبدیل میشه به فرمانده اون شهر. چی شد که حسن از کنج خونه که هیچ کاری نمی کرد، بزرگ نمی شد، یک بچه تنبل بود، رسید شد فرمانده شهر، فرمانده شهر وجود خودش در واقع شد. چی شد؟ همه شیرینی های کوچیک کوچیک، این سیب هایی که در مسیرش چیده شد، شیرینی های کوچیکی که چیده شد اونا رو خورد، رفت بیرون تو کوچه همینجور، بعد بردنش توی قصر همینطور، هی شیرینی های کم 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 تا رسید به سمت فرماندهی ارتش شهر، در واقع شد فرمانده وجود خودش، یعنی فرمانده روان خودش، فرمانده هیجانات و افکار خودش، سوار شد به وجود خودش. و اگر حالا ما در مسیر معنویت مثل همین حسن هستیم که اگر راهنمایی درخوری نداشته باشیم، اگر کسی نباشه که این مسیر رو رفته باشه و دست ما رو بگیره و به هر حال راه روی باشه، یعنی راهبری باشه که من بتونم پا جای پای او بذارم، چون مسیر بسیار پرخطریه، در غیر این صورت مثل بازی کردن با آتش میشه، یعنی ساده لوحانه انگار من با آتش بازی کردم. برای همین شبکه های، یعنی در سیستم روانشناسی به خاطر این تجربه هایی که گفتم اومدن شبکه های فوریت معنوی راه اندازی کردن اون برای دنیا. حالا اینجا من واقعا اطلاع ندارم چقدر از این شبکه ها ما داریم یا نه، واجب شد که تحقیقی هم در ایران داشته باشیم در این باره، ولی در هر صورت اومدن چنین شبکه هایی رو تعریف کردن که اگر افرادی رفتن در این مسیره، در اون شهره، به اون شیرینی فروشی ها خوردن، نوش جان کردن، تجربه های خوبی داشتن، ولی دوچار افزون شدگی باور شدن و به بحران خوردن، بتونن به اونها کمک بکنن. حالا این ناگهایند های معنوی، یعنی این تجربه های معنوی، این شیرینی های خوشمزهی که یه وقت من چیزی میشنوم، شعری مثلا برام میاد یا چیزی میبینم، به هر حال اینا ناگهایند یعنی چی؟ یعنی من تو مراقبه نشستم یه دفعه یه تجربه پیدا میکنم، میشه ناگه آینده معنوی. در صورتی این اختلال حساب میشه؟ یعنی اگر من همین الان بیام تجربه رو برای شما بگم، واقعا یه تجربه واقعی هفته پیش هم براتون بگم، شما نمیتونید به من بگید من دچار اختلال شدم، دچار توهم شدم، چرا که من الان دارم لایف برگزار میکنم، دارم زندگی روزانه‌مو انجام میدم. در صورتی ناگهایندهای معنوی اختلال حساب میشه و جز مشکلات هست در DSM، در این صورت که مسائل روانی برای من ایجاد کنه، مسائل اجتماعی ایجاد کنه و مسائل شغلی ایجاد کنه. و اگر من در این سه حوزه، در حوزه سلامت جسمم، روانم، اجتماعی و شغلیم کاملا مثل قبل و یا بهتر از قبل دارم عمل میکنم، پس این برچسب اختلال معنوی به من نمیچسبه و در غیر این صورت میتونه که ویرانگر باشه. یکی از مثلا نمونه های ناگهایند معنوی ملاقات با بیگانگانه. یعنی مثلا من توی مراقبه نشستم و ممکنه که یه شخصی رو ببینم، یه چهره ای رو ببینم. خیلی من با کسانی که حالا چون خودم تو حوزه معنویت خیلی ساله که محققم، نمیگم من اصلا در جایی با مقامی هستم ولی تحقیق میکنم، علاقه من هستم، خب خیلی با کسانی معاشرت کردم که این جنس علاقه ها رو داشتن و خیلی ازشون شنیدم اینو، تجربه های ناگهایند معنوی رو خیلی شنیدم که مثلا ما نشستیم در مراقبه، حالا چه در یوگا یا چه در آیین های مختلف، و فرض کن مثلا در مراقبه من زنی رو دیدم که وقتی داشتم یوگا میکردم و حرکت مار رو اومدم برم، کاملا برگشت از کمر، یعنی من میتونستم پشت، یعنی در حالت مثلا مار ما روبه جلو هستیم دیگه، ولی من میتونستم کاملا برگردم و اون زن رو ببینم که درون منه برگشته و وقتی که باش صحبت میکنم میگه که من در تصادف مردم و حالا اومده روان منو و ذهن منو، به اصطلاح قدیمی ها بالا خانه منو تسخیر کرده. و چنین زنی رو من دیدم که تصادف کرده بود و حالا مفصل ماجرا هست. و این مسئله ناگهایند معنوی حتی ممکنه، پس دوست مثل شمشیر دولبه است، از یک سو ممکنه قدرت شفا بخشی داشته باشه، یعنی اگر من بتونم در این تجربه بتونم با اون بیگانه‌ای که دارم میبینم ارتباط برقرار کنم و بتونم از وجود خودم اونو بیرون کنم که اون هم راه خودش رو پیدا کنه و گذر کنه، این میشه یه قدرت شفا بخشیدن به او. برعکس که حتی برای افراد دیگه هم میتونه این اتفاق بیفته، یعنی اون بیگانه هایی که دارن میبینن رو، اون کسی که این قدرت معنوی رو داره میتونه کمک بکنه که اون بیگانه ها رو از این خونه او بیرون کنه و این خونه فقط متعلق به اون فرد خاص باشه. و برعکس میتونه خیلی هم ویرانگر باشه، یعنی واقعا مثل شمشیر دولبه است. به خاطر همینه که من فکر میکنم این بخش رو، یعنی همین ناگهایندهای معنوی رو توی DSM مثلا اومدن ثبت کردن. میخوام بگم ببینید ما چقدر میتونیم آلودگی هایی داشته باشیم که عقل ما اینها رو خب قبول نمیکنه، ذهن ما اصلا اینو نمیپذیره، در صورتی که خیلی ها دارن اینو تجربه میکنن و نمیتونیم به همه اونها اختلال برچسب اختلال توهم و هذیان و اسکیزوفرنی بزنیم. خیلی از کسایی که با اسکیزوفرنی مراجعه میکنن خیلی هاشون چنین تجربه هایی هستن. حالا واقعا خیلی مفصل تر از اینه که من بخوام اینجا اصلا بازش بکنم. و در نهایت یکی از اعضای کلیسا وقتی که مراجعه میکنه و تجربه دینی ژرف و عمیق خودش رو در میون میذاره با اون رهبر دینی خودش، تجربه مرگ و تجربه جدایی از روح، روح از بدنش رو مطرح میکنه و تجربه ملاقات با بیگانگان رو مطرح میکنه، میگه که این جملهش رو من دارم براتون میخونم، میگه کوشیدم به کشیش بگویم ولی او به من گفت که دچار توهم شده ام، پس ساکت شدم. و چه بسا کسانی هستن که تجربه های معنوی خیلی ژرفی دارن ولی به دلیل اینکه مبادا نزدیکانشون، دیگران، دوستان، پزشکان، روانشناسان، روانپزشکان به اونها برچسب هایی بزنن، به خاطر مراقبت از خودشون ساکت شدن. برای رسیدن به بلندگی معنوی مسیر پرخطر، پرآشوب و سختی رو ما در پیش رو داریم و چه بسا بعضی از ما این مسیر رو گذروندیم یا در حال گذر هستیم. از طرفی فرد متهم به اسکیزوفرنی و توهم و هذیان میشه، از طرفی میتونه بالندگی معنوی برسه و ما باید بتونیم، حتما باید بتونیم، اگر در بین شما کسانی هستید که به رویکردهای معنویت درمانی باور دارید و علاقه دارید، حتما باید بتونید که یه افتراقی بین این دوتا بلد باشید که قائل بشید، افتراق بین بالندگی معنوی و توهم و هذیان یا اسکیزوفرنی. خیلی ممنونم که دعوت منو قبول کردید. مثل همیشه باعث افتخار منه که در خدمتتون بودم. امیدوارم محتوای امشب هم برای شما مؤثر و مفید بوده باشه. وقتمون خیلی کمه، مثل همیشه دوباره من از زمان فارغ شدم و یک ساعت لایومون طول کشید. دو سه خط از غزل مولانا رو میخونم برای اینکه باور دارم، ایمان دارم که شعوری در این غزل ها هست که حتی همینطور با یک بار خوندنش هم اون شعورش میتونه در جلسه ما بین ما جاری بشه و آنچه که در جانش هست در جان ما جاری کنه. نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی 100,000 سال ز من، به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراپرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خشک که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قدرت پرواز و پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. این که گفتم برچسبای اختلال ممکنه به کسی که در مسیر بلندگی معنوی بزنن. نگفتمت که صفتهای زشت در تو نهند، که گم کنی که سرچشمه صفات منم. پس هر صفتی در ما بلندگی معنوی ایجاد میکنه که صفتهای الهی ما باشه. هر جایی که ما وحدت بین باشیم، هر جایی خدا بین باشیم، هر جایی هر صفتی رو زندگی بکنیم که در سمت و سوی وحدت باشه، به سرچشمه صفات نزدیک میشیم. ستارالعیوب بودن، بزرگ بودن، بخشنده بودن، رحمانیت رو جاری کردن. نگفتمت که صفتهای زشت در تو نهند، که گم کنی که سرچشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد و خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دان که کد خدات منم. خیلی ممنونم دوستان عزیزم که وقت ارزشمندتون رو اختصاص دادید، یک ساعت اینجا پای صحبت‌های من نشستید. امیدوارم ارزش این یک ساعت رو داشته باشه شنیدن این سخن‌ها و به امید دیدارتون در چرا میرنجیم بعدی. اگر استفاده کردید محتوای امشب رو برای دوستانتون ارسال کنید. به امید دیدار، خدا نگهدارتون. خداحافظ.